بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بل هم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان آیات بینات سوره مبارکه دخان را مطرح میکنیم. در قسمت های ابتدایی این سوره مبارکه به سمع شریف رسید که در مجموعه آیات نخستین حضرت باری تعالی به نزول قرآن در لیله مبارکه اشاره فرمود. شرافتی است برای اون شب و شرافتی است برای قرآن، اون زمان نزول و شرایط نزول. اونگاه در ادامه هم خواندیم که این نزول و فرود آمدن علت آن انذار است، بیدارگری انسان هاست، رحمتی از سوی پروردگار است که می آید، مصداقی از ربوبیت خداوند است که رب السماوات و الارض است. مطالب تمام شد خدمت عزیزان و دوستان. و بل هم فی شکن، یه بل اضراب ابطالی است از جهت ادبی، یعنی اضراب و رویگردانی از قبل اما با ابطال مطلب پیشین که محقق نمی شود در حق جماعتی، الان توضیح خواهم داد. اما در این آیات بینات سوره مبارکه فرقان نکته‌ای وجود دارد که من حیفم میاد ردشم و محضر مبارک دوستان یک اشاره مختصری به بعض از روایات این باب نداشته باشم. از مجموعه این آیات تا الان که خوانده شد، معصومین علیهم السلام استفاده عجیبی کردند. من جمله الان بازگو میکنم و ملاحظه بفرمایید که به چه شیوه از این آیات نخستین اهل بیت استفاده کردند. از جلد چهارم نور الثقلین روایت را خدمت عزیزان میخوانم که وجود آن باره که امام باقر علیه السلام فرمود: یا معشر الشیعه خاصمو به صورت انا انزلناهو تفله تفله، با سوره انا انزلناه فی لیلت المبارکه حامیم و القرآن و الکتاب المبین محاجه کنید. حالا اگر انا انزلنا رو مستقلن سوره قدر بدانیم، در ادامه باز همین رو میفرمان حضرت، الان باز میشه: فوالله انها لحجت الله تبارک و تعالی علی الخلق بعد رسول الله. سوره مبارکه نانزلنا بحث نزول قرآن را حضرت دارن می فهمن با اون خصوصیات شب قدر. این یه حجتیست از سوی خداوند برخلق حتی بعد از رسول خدا. و انها لسیدت دینکم، این سوره و این نزول سید دین شماست. و انها لقایت علمنا، این قایت علم ما خالدان است. یا معشر الشیعه خاصمو به حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت المبارکه، مخاصمه کنید با منکران اهل بیت و مقام ولایت و امامت با این آیات شریفه. فانها لولات الامر خاصتا بعد رسول الله، این آیات در حق ولات امر بعد از رسول خداست. یا معشر الشیعه یقول الله تبارک و تعالی و ام من امت الا خلا فیها نذیر، هیچ امتی نیست الا اون که ما در اون نذیر فرو فرستاده ایم. قیل یا ابا جعفر نذیرها محمدون صلی الله علیه و آله و سلم. صحیح می فرموید اما نذیر این امت که خب پیامبر است که آمده اند و چنین و چنان. قال صدقته فهل کان نذیر و هو حی من البعثت فی اقطار الارض، آیا پیامبر که نذیرند در تمام اقطار عرض و در طول زمان حیند و حاضرند. فقال سائل لا. فقال ابو جعفر ارائید بعیفه علیس نزیره کما ان رسول الله فی بعثته من الله عز و جل نزیرون. مثل این که قصه چیز دیگری است، مثل این که آن با آن این کتاب که فرود می آید در میان انسان ها، گویا در کنار این کتاب حاجت به کسی است که فهم این کتاب کند و نظیری در کنار این کتاب باشد، به تعبیر ما مبینی در کنار این کتاب باشد و آیات منزله در شب قدر را بازگو و تمهید کند. آیا چنین اتفاقی می افتد؟ فقال بلا قد. قال فکذالک لم یمت محمد اللهم صل علی محمد الا و له بعیث و نذیر. نمی شود پیامبر فوت کنند الا اینکه باید پیامبر نذیری را، بعیثی را داشته باشند که جایگزین و جانشین پیامبر باشد در کنار قرآن. یعنی به ظرافت وجود مبارک امام باقر علیه السلام دارن اون تلازم حدیث ثقلین رو از این آیات شریفه و سوره مبارکه دخان و سوره مبارکه قدر بیرون می کشن، که باید قرآن در کنار حجت باشه، نظیر باشه، نمیشه از هم جدا بشن و تفکیک بشن. قال فإن قلت لا فقط ذکر رسول الله من فی اصلاب الرجال من امته. آیا شما گمان میکنید که پیامبر تمام امت خودش که بعد از خودش میآیند اینها رو ضایع میکند، حقوقشون رو، اینها رو با حقایق قرآن آشنا نمیفرماید؟ ممکن است بگویید و ما یکفیهم القرآن، آیا قرآن کفایتشون نمی کند؟ قال بلا ان وجد له مفسرا. قرآن کفایت می کند امت را، اما با وجود مفسری در کنار خودش. اگر مفسری از جنس قرآن و از آبشخور قرآن باشد می تواند کفایت کند. و ما فسره رسول الله، حضرت یک به یک خودشون میگن، سالار مطرح میکنن، جواب میدن. و ما فسره رسول الله، آیا رسول خدا خودشون تفسیر نکردن؟ قال بلا، پیامبر تفسیر کردن، اما نه برای همه امت همه قرآن را تفسیر کند. قد فسره لرجل واحد. تمام امت توان گرفتن تفسیر کل قرآن را از پیامبر نداشتند، اما در میان این امت مردی بود که سینه او وجود او اقیانوسی بود که توان دریافت کل قرآن رو و تفسیر اون را از رسول خدا داشت. قد فسره لرجل واحد. و طبعا اون رجل واحد کسی نیست مگر و تعیها اذن واعیه، اون گوشی که، اون جانی که تمام این آیات رو در خودش دریافت میکرد. و فسر للامه شأن ذلک الرجل. و پیامبر شأن اون رجل رو برای امت تفسیر کرد، گفت و هو علی ابن ابی طالب. امام میفهمند و اون نیست مگر علی ابن ابی طالب علیه السلام. حدیث ادامه داره که باز هم حضرت بازگو میکنند. مشابه این مراجعه بفرمایید در این تفسیر شریف، حداقل در بقیه تفاسیر روایی و خبریمون دو سه روایت بسیار جدی قابل استفاده وجود داره که گویا نزول قرآن در شب قدر و نزول فرشتگان الهی در شب قدر، این که ملائکت الله فرود می آیند در هر شبی از لیالی قدر، دیروز و امروز و فردا، مثل این که یک تلازمی می بیند. معصوم علیه السلام به تعبیر ما این فرشتگان که نازل میشن، علی من تنزل، اینها بر کجا نازل میشن این فرشتگان الهی؟ و اینها باید بر کسی نازل باشند که او بعیث و نظیری باشد از سوی رسول خدا، و اون نیست مگر اون کسی که تفسیر قرآن بداند به معنای واقعی و آموخته مکتب پیامبر مکرم باشد. از این سیاق آیات یا چنین استفاده‌ای رو معصومین علیه السلام داشتن که ما تعبیر کردیم به تلازم مستفاد از حدیث ثقلین. بسیار خوب، این هم دریغم آمد این نکته رو خدمت عزیزان بازگو نکنم. بدون بال آن فرمود بل هم فی شکن یلعبون. اشاره کردیم این بل اضراب است، از نوع اضراب ابطالی، یعنی میخواد بحث قبل رو نفی کند. بل هم فی شکن، این ها نه این کنتم موقنین بودن نه مؤمنین بودن. در آیات پیشین فرمود رب سماوات و الارض ما به این هما این کنتم موقنین، اگر شما خواهد به یقین برسید و اهل یقینین، پروردگار آسمان و زمین این کتاب را فرستاده است و چنین و چنان، نه اینها، بل اینکه اینها هرگز اهل یقین و اهل ایمان نیستند. اینها اهل انذار و بیدار شدن نیستند. یه اضرابی است نسبت به تمام صفاتی که قبلا در آیه مطرح شد و بازگو شد. بل هم فی شکن، بلکه نه تنها اینها اهل ایمان و یقین نیستند، بلکه فی شکن. تعبیر رو مشاهده می فرمایید که فی ظرفیت می آید بر سر شک وارد میشه. اینها در شکن، نه مع شکن، نه قرین شک باشن، همراه شک داشته باشن، نه فی شکن. این تعبیر فی که در اینجا مشاهده میشه مشابه آن است که میفرمایید اولئک علی هدن من ربهم. وقتی میخواهید شما بگویید این جماعت در مسیر هدایت الهی هستند، خداوند شدت هدایت اینها رو با چی مطرح میکند؟ با علی استعلا، علی هدن من ربهم. اینها مسلط بر، مستولی بر هدایت هست، چیرگی بر هدایت دارن. اینجا هم دقیقا همون حالت رو دارن. اینها فرو رفتگان در سرپنجه شکند، تمام وجود اینها رو شک گرفته است. فی شکن فعل یلعبون در حقیقت یه جمله فعلیه نیست که حالت حال دارد برای هم، بل هم فی شکن حال کونهم یلعبون. خیلی زیباست و لطیف اینجا، عنایت بفرمایید. همیشه این بحث رو خدمت عزیزان عرض کردیم که فین کنتم فی شکن، فین کنتم بالاخره اگر شکی دارید، اگر مشکلی دارید، مسئله نیست. هیچگاه نمیاد قرآن شک رو مخدوش کند و مردود اعلام کند. ما از شک استقبال میکنیم، اما شکی که زیربنای اون بر خاصگاه اون حقیقت جویی و دانش پژوهی باشد. اگر کسی از مسیر شک میخواد به حقیقت برسد، ما با روی باز و گشاده از اون استقبال میکنیم، مناظره و گفتگوی لازم رو خواهیم کرد، محاجه میکنیم، دلیل کافی میاریم، حج رو از ذهنش و این شک رو از ذهنش و دورش با احتجاج رفع میکنیم و دور میکنیم، به کناری میبریم شک رو. این بسیار عالی است. همین تعبیری است که بزرگان شک رو مقدمه یقین میدانن، مقدمه علم میدانن. این خیلی خوب، اما این شکی است که زیربنای اون و انگیزه اون آگاه شدن و دانستن است. اما اگر زیربنای شک سوء نیت بود، بدگمانی و توهمه بود، از اون تعبیر به چه میکنیم در قرآن؟ تعبیر به ریب میکنیم. این میشه ریب، این دیگه شک نیست، این منفیست. ذالک الکتاب لا ریب فیه، تو این قرآن میخواد شک کنی شک کنید، پاسختونو بگیرید، اما جای ریب نیست. محل سوء نیت و توهمت و بدگمانی در قرآن اصلا با این نیت اگر وارد بشید ره به جایی نمیبرید، نتیجه نمیگیرید. گاهی شک میاد برای تخریب، برای ویرانگری، یعنی یه نوع تشکیکه که میخواد ضربه بزند با شک. اسم این در قرآن چیست؟ مریه. مریه، اینها مریه دارند، گاهی تعبیر مریه میشه، یعنی شک مخرب، ویرانگر. در اینجا فرمود بل هم فی شکن، اینها فرو رفتگان در شکن، تمام وجودشون فرو رفته در شک است. اما سریعا فرمود یلعبون، شک اینها انگیزه دانستن ندارد، بلکه اینها شکشون برخواسته از بازیگری و لعب با حقایق است. اینها امور را جدی نمیگیرند، در پی جستجوی از حق نیستند، بلکه به نوعی به بازیگری دنیای خودشون میپردازند و انگیزه های دنیوی و لاعبانه دنیا موجب میشه که به حقایق به چشم شک مینگرند و شک در تمام اجزاء وجودشون رسوخ پیدا کرده است و ره به جایی نمیبرند و بهره ای از حق ندارند. بل هم فی شکن یلعبون. پس مشخص میشه یه نوع از شک این عزیزان که شک، علتی که شک دارد و استمرار در شک و باقی در شک میماند، این که اصلا میل به حقیقت نره، سر به حقیقت نداره، بلکه بازیگر است، لاعب است. حالا این لعب از کجا برمیخیزد؟ یقینا از دلبستگی و وابستگی به دنیا برمیخیزد. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، این همان است که در سوره مبارکه قیامت هم خداوند بازگو میکنه. این دلبستگی ها و وابستگی های به دنیاست، فرو رفتن در دنیاست که چنین ابتلایی رو بر سر انسان ها می آورد. به دنبال این هنگامی که اعراض رو مطرح فرمود که این جماعت هرگز در پی حق و حقیقت و استفاده از قرآن و این رحمت الهی و برکات نزول قرآن در شب قدر نیستن، بلکه فرو رفتگان در بازی های خودشون هستن. این تعبیر قرآن توجه ده، ذرهم فی خوضهم یلعبون، پیامبر رهاشون کن، بذار اینا به بازی و خاک بازی خودشون در دنیا بپردازن. اینها در این حد بیشتر کودکانی هستند که در این دنیا به خاکبازی کودکانه مشغولند. رها کن اینها رو در ویرانی خودشون و در اون آشوب خودشون بگذارند، دست و پا بزنند. مطلب تمام. حالا خطاب به از سوی حضرت باری تعالی به نبی مکرم، فرتقب یوم تأت السماء به دخان مبین. فعل فرتقب از ماده رقبه می آید، ارتقبه رقبه او انتظره او. هنگامی که کسی انتظار کسی را می کشد رقبه او. ارتقاب به معنای انتظار، دقیقا باب افتعال از همون حالت رو دارن، به معنای انتظار. ریشه این فعل رو وقتی نگاه میکنید با رقبه هماهنگی دارد، به معنای گردن. هنگامی که شما گردن می کشید، چه کسی آمد چه کسی نیامد، به همین خاطر گردن را رقبه میگویند، چون از ماده ارتقاب میاد، چون از ماده نظاره کردن و سرک کشیدن که ببینید مراقبت کنید کسی آمد یا نیامد، یعنی منتظرید، منتظر آمده نیست، منتها این گردن میچرخه و شما رو چشمتون رو میگرداند این طرف این سو تا ببینید آمد یا نیامد اون کسی که در انتظارش هستید. پس ارتقاب به معنای انتظار، با این تفاوت که انتظار عمومیت دارد. هر نوع توقعی که ما داریم نسبت به پیش رو انتظار است. ممکن این انتظار خیر باشه، ممکن انتظار شر باشه. ما ممکنه منتظر یه واقعه طبیعی، سیلی، زلزله‌ای هستیم، یا انتظار یه بشارتی رو، یه نظیری رو داریم و یه حادثه خوبی رو. اما ارتقاب انتظار شره، انتظار مکروهه. هنگامی که انتظار مکروه باشد، این میشه چی؟ میشه ارتقاب. فرمود فرتقب، پیامبر در انتظار باشد، اما این انتظار مشخص بود که جنبه مکروه و جنبه تهدید دارد. یوم تأت السماء به دخان مبین، منتظر باش روزی را که می آید آسمان به دخان مبین. تأت السماء، آسمان می آید در نظر، اما همراه به دخان، مع دخان مبین، با دخان مبین. خود کلمه دخان که مشخص است، انتهای آتش، هنگامی که اون زبانه ها تبدیل به دود میشه، این میگیم دخان دیگه. هنگامی که آتش فروکش میکند شعله های اون چه تولید میشه؟ دخان، دود فارسی خود ما. تحت سما و به دخان مبین، منتظر باش روزی بیاید که این آسمان رو سراسر غلظت دودی فرا بگیرد، تمام این آسمان جور دیگری میشه، این شفافی خودش رو از دست میدهد، فضا تیره و تار میشود در مجموعه این سما. اون هم کاملا روشن و آشکار معلومه برای انسان ها، این دخان، هیبت و اون سطوت و اون وحشت و اون. یبش الناس، تقشیه به معنای پوشاندن کاملا فراگیر. یقش الناس، می پوشاند، فرا می گیرد مردم را این دخان. هذا عذاب علیم، این عذاب علیم الهی است که بر سر مردمان می پوید. بسیار، من این مقدمه رو گفتم که این جمله رو عرض کنم و ادامه آیات رو بررسی کنم. در این آیات شریفه دو خط تفسیری وجود دارد. عمده مفسران عامه هنگامی که به این آیات شریف فرتقب را آغاز می کنند، این خطاب رو و اون چه در این آیات می آید امری دنیوی می دانند. یعنی میگن مراد از این یوم، زمانی که می آید که آسمان به دخان مبین تبدیل می شود و چنین عقوبت و قهری از سوی آسمان بر اهل زمین می آید، میگن این مربوط به دنیاست، این مربوط به جهان آخرت نیست، این رابطه به دنیا دارد و فراگیر می شود. بعد اونگاه رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون، مردم به خود میان متوجه میشن، اونگاه توبیخ و مدتی کوتاه عقوبت از اینها برداشته میشه، باز مجدد عقوبت میآید. این سیر تفسیری خاصی دارن که تفاسیر متجدد و اخیر اهل سنت هم اصرار بر همین دارن و این شیوه رو بازگو میکنن و میگویند این مربوط به اون سالهای قبل از هجرت پیامبر است که رسول خدا در تحت فشارهای شدید قریش قرار گرفتن و نفرین کردن رسول خدا. فامدن اللهم اجعل سنیهم که سنی یوسف، خدایا سالهای اینها رو مانند سالهای قوم یوسف بکن و اینها رو به قحط مبتلاشون کن. مدتی پیش آمد و چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردند زر و نخیل. کار به اونجا کشید که مثل اینکه دود از زمین آسمان بلند می شد از قحط و خشکی و ویرانی و نابودی. خب اینها به تعبیری متوجه شدن، شاید به دست و پای پیامبر به قول ما افتادن و خواهش کردند و خداوند تخفیفی در حق اینها داد، اما اینها باز بازگشتن به رویه خودشون تا اینکه به ماجرای بدر کارشون تمام شد. این رویه و منشی است که گروهی از بزرگان اهل سنت در اینجا دارن و بازگو میکنن. اما مؤلفه ها و نشانه های این آیات رو که کنار هم میگذاریم به مقوله دنیوی نمیخوره که این آیات مربوط به دنیا باشه. به چند نمونش دقت بفرمایید. فرتقب یوم تأت السماء بدخان مبین یقش الناس. از اسامی قیامت چیست؟ هل اتاک حدیث الغاشیه. اون عمومیت و فراگیری عذاب مال دنیا نیست عزیزان، فراگیری عذاب یه امر اخروی است. این یک. و بعد فرمود هازا عذاب علیم. تعبیر و به کار بردن کلمه علیم در مورد عذاب استعذار دارید چه چیزی رو میرساند؟ نه تنها شدت اون رو، بلکه صفت مشبه است، پایداری عذاب رو میرساند. ما در دنیا عذاب علیم نداریم، چون هر عذابی رو که در دنیا توجه کنید و التفات کنید پایان دارد، این عمد داره، از بین میره، زمانش تموم میشه. اما یه عذابه که پایانی ندارد و اون عذاب آخرت است. اصلا وصف علیم در مورد عذاب آخرت به کار برده میشه، هازا عذاب علیم. با توجه به تمام این خصوصیات، حالا بعد در ادامه انشاءالله میخونیم الان آیات رو میبینید که میرسیم به اونجا که یوم نبطش البطشت الکبرا، بطش و اون عخص و گرفتن شدید الهی میآید. این مال دنیا نیست، مال آخرته. اصلا این آیات دقیقا به بیان ما اشراط و ساعه رو مطرح می کند، یعنی مقدمات و نشانه های قیامت رو ذات باری تعالی داره مطرح می کند. حالا با این خط دوم تفسیری که اشاره کردم بررسی می کنیم آیات رو. فرتق پیامبر. خب حالا دقت بفرمایید. فرمود فرتق یوم تأت السماء بدخان مبین. بنابراین این خط دوم تفسیری، یعنی این که مراد اینها مقدمات قیامت و حقایق قیامت است. پیامبر منتظر باش، به اینها باید بگویید خلاصه ای کار که می آتعت سماع به دخان مبین. این آسمان که می بینید تحولاتی در اون شکل می گیرد، تصادمات آسمانی پیش می آید، به تعبیر ما انفجاری در کرات آسمانی است. شکل و نظم این مجموعه فرو می ریزد، اونگاه جب و فضای این آسمان رو جور دیگری می بینید. روایات منصومین هم همین رو میگه. در روایات گذشته برای این که بحث دخان مطرح میشه در اشراط و ساعه، میگن جوری میشد که او قدت فل عرض، اصلا به تعبیری آتش در آسمان دیده میشود، نه فقط دود آتش، دخان آتش، یعنی انفجاراتی در آسمان، تحولاتی در آسمان که با زیرو شدن و ویرانی همراه با چنین حوادث عظیم و مهیبی شکل میگیرد. یقشن ناز دیگه تمام انسانها رو میگیرد، نه منکران رو. باز در اون روایات داریم مؤمنین رو هم میگیرد، اما اینها سهمشون در آسیب پذیری اندک است و دیگران سهمشون در آسیب پذیری فراوان است. حتی اینا توضیح داده شده ریزکاری های اینها تو روایات که برای مؤمنین اون عقوبت اون روز در حد یه زکامه، برای کافران شدت و حدت دارد. هازا عذاب علیم. اونگاه این منکران و این کسانی که رد کردند و بلهم فی شکن و این نوع افراد وقتی میرسن به اینجا میگوین رب نکشف ان العذاب انا مؤمنون، میگوین خدایا اکشف ان العذاب، رفع کن و بردار از ما عذاب را، دیگه ما ایمان آوردیم. یعنی هنگامی که اون شدت و حدت رو میبینند، اینها دم از ایمان میزنند و داعیه ایمان دارند. اما میدانیم همیشه این نکته در قرآن برامون روشن شده است. ما یه نوع ایمانی داریم که مورد قبول خداوند نیست و نام اون ایمان چیست؟ ایمان الجایی. ایمانی که کار به اونجا میکشد که تمام فشارهای بیرونی کسی رو وادار میکند که به سوی ایمان برای حفظ مصالحش برود. این ایمان مردود و غیر قابل قبول است. این همان است که از کی میبینید در قرآن نمونشو؟ از فرعون. وقتی که به اون اوج کار میرسد و میبینه قهرق رو، بعد میگه توبت الان، بعد میگوید که آمن تو ایمان آوردن با آنچه موسا و قوم موسا ایمان آوردن. خطاب میرسد الان فقط عصیت من قبل، فایده نداره این ایمان. دقت بفرمایید جایگاه ایمان کجاست عزیزان؟ قلب انسان و جان انسان است. ایمان باید از درون جان به جوشد، شعله بزند، فروغ بگیرد، آثار خودش رو به بیرون ظاهر کند. ایمانی که با فشار بیرونی بخواد بیاد تو وجود انسان بره، این ایمان نیست و خاصیت نداره. این تغییر باید از درون انفس باشد. حتی یغیر ما به انفسهم. اگر جان و وجود انسان پذیرای ایمان بود، ولو لحظات آخر مرگ هم باشد، ساعتی تا مرگ بیش باقی نباشد. در بحث توبه شنیدید، یک سال قبل از مرگ توبه بسیار عالی، یک ماه قبل از مرگ توبه بسیار عالی، یک هفته قبل از مرگ توبه قبول، ساعتی قبل از مرگ توبه فرمودن باز هم قبول. این کدوم توبه‌ای؟ این توبه ایست که با ایمان پذیرش واقعی قلبی همراهه. اما اگر از جان و قلب بر نخیزد، هیچ خاصیت و اثری بر این ایمان بهار نیست و نتیجه ای نمیدهد. اینها وقتی این شرایط شدید میشه و احساس نابودی و ویرانی میکنن، دنبال یه پناهی میگردن. خب طبعا ایمان مستمسکی میشه برای نجاتشون، فایده بر این ایمان مترتب نمیشود. رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین. اینها مگر متذکر میشن؟ کجا تذکر اینها؟ کجا که اینها متذکر بشن و به حقیقت بخوان متوجه بشن؟ وقد جاءهم رسول مبین، آمد رسول مبین برای اینها، آمد پیامبر الهی، آمدن رسولان الهی برای اینها. اما اینها هیچ توجهی نکردند. ثم تولوان، اینها تولی کردند. فعل تولی میدانید از الفاظ از داد است. گاهی تولی به معنای اقبال است، گاه تولی به معنای ادبار است. از میگید تولا مدبرا، تولی کرد مدبرن، یعنی قید مدبرن که میاد مشخص میشه تولی کدوم نوعشه. در جریان موسی میبینید وقتی که این فعل تولی با ان متعدی میشه، یقینا به معنای اعراض است، به معنای ادبار و اعراض است. ثم تولوا عن، آمد رسول الهی، اما اینها اعراض کردن، روی گردانی کردن، نه تنها روی برگرداندند، پشت کردن، بلکه مقابله و ستیزه کردن. و قالوا معلم مجنون، گفتند که این بزرگوار معلم است، اون هم معلم مجنون. گاهی این بحث میشه که آیا به پیامبر معلم گفته شده است یا نه. معلمش که اینجا گفته شده است، اما معلم خیر، کلمه معلم در قرآن به پیامبر گفته نشده. اسناد فعلش رو پیامبر داریم، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اما استعذار دارید بین اسناد فعل و اسناد وصف تفاوت از زمین تا آسمان است. یعنی اگر یه جایی شما اسناد یه فعل رو ببینید، با اسناد وصف اون فعل نمیتونید یه حکم صادر کنید. مسئلتون گفت که آیا حکم بر نجاست اهل کتاب را میشه از قرآن استفاده کرد یا نه؟ بعد خداوند در بعض از آیات مطرح میکند که بله، خب اینها چنین و چنان، اینها قالت الیهود عزیر ابن الله، قالت النصارى المسیح ابن الله، بعد میفرماید هم یشرکون، اذا هم یشرکون، فعل شرک رو به اینها نسبت میدهد خداوند. آیا میشه از این اسناد فعل شرک لفظ مشرک رو گرفت به اینها گفت؟ نمیشه. از اسناد فعل نمیشه وصفی رو بیرون کشید گفت. کما که در مورد ذات باری تعالی حتی این بهترین عالی نمونه عالیش رو میبینید. میتوانید شما به خداوند بگویید مثلا یا مستهزه یا مستهزه یا مستهزه، به دلیل که الله یستهزه بهم، نه نمیشه گفت. فعل استهزا به خداوند نسبت داده میشه، اما وصفش رو نمیتونید به خدا نسبت بدید. این خیلی بحث ظریفیه که عرض میکنم، این فواید خیلی مهمه، فقهی داره، ادبی داره، بحث خیلی جدیه. پس بنابراین در اینجا میفرماد که قالو معلمون، خب گفتیم فعل یعنی وصف معلم، البته این در قرآن که در مورد پیامبر نداریم. این حدیث شریف رو یه وقتایی بنده در پیش بودم، چون این روز سالگرد مرحوم شهید مطهری و 12 اردیبهشت و بعد این رو می نوشتن رو هدایاشون مردم که انما بعثت و معلما، پیامبر فرمودن که من معلم مبعوث شدم. یعنی من میگشتم که این روایت رو پیدا کردم، یعنی مأخذ برای این روایت دیدم که این مأخذ درستی دارد که انما بعثت و معلما. در روایات به پیامبر معلم گفته شده است، اما در قرآن کلمه معلم رو نداریم، فعل تعلیم رو داریم. خب در اینجا قالو معلمون، این شد چی؟ شد اسم مفعول. اینها به جای اون که اقبال کنن اعراض و ادبار کردن و بعد گفتن معلمون، گفتن این فرد تعلیم داده شده است، یعنی باب اتهام رو باز کردن. کی تعلیمش داده است؟ یقولون، گفتن که یعلمه البشر، گفتن بشر بهش تعلیم داده است، یه بشری آمده است این آموزش رو به این داده است. کی تعلیم داده است این رو؟ معلم از کی تعلیم گرفته است؟ از این صهیب با آهنگر کوچه های مدین مکه، از این سلمان روزبه ایرانی که آمده است، اینا از شرق و غرب مطالب را آوردن، تعلیم ایشان دادن، به این حالا داره بازگون. لسان الذی یلهدونه الیه عجمی و هذا عربی مبین. اون سلمان و اون صهیب که میگید زبان عربی رو نمیتونن درست تلفظ کنن، اونا مخارج و حروف رو نمیتونن ادا کنن، بچه‌ها میگید اینها آموزش به او دادن. یه چنین پاسخی رو اونجا خداوند مطرح میکنه. اینها کسانی هستند که نه اقبال کردند بلکه اعراض کردند، پشت کردند هنگامی که رسول آمد. نه تنها پشت کردند بلکه ستیزه کردند. و قالوا معلمون، تازه به این اتهام هم بسنده نکردند، گفتند مجنون، گفتند این مجنون است. مجنون من بهی جنه، گفتند این جن دارد، گفتند یه موجودی بر این مستولی شده است، حاکم بر وجودش شده است و چنین حالتی رو دارد. دقت بفرمایید، این خیلی نکته لطیفی است که عرض می‌کنم. در پارسی شما یه واژه‌ای دارید به نام دیو، یه واژه‌ای دارید به نام پری. پری در فارسی فرشته، ملک. دیو در فارسی میشه جن و شیطان. دیو آنه، آنه پسند نسبت، مثل صبحانه، ظهرانه، شبانه که نسبت می نسبت رو به ظهر و شب و صبح میرساند. دیو آنه پسند نسبت به دیو، یعنی دیوگونه، یعنی دیو زده، دیو کسی که دیو در رو رسوب کرده است، ورود پیدا کرده است. کلمه مجنون معادل دیوانه است در حقیقت، منتها ما دیوانه را شاید در استعمالات الان فارسی جور دیگه معنا میکنیم. حالا کسی، خداوند همه بیماران رو شفا و عافیت عنایت کنند، ممکنه این اختلالاتی در سلسله اعصابش پیش آمده باشد یک کسی، در این صورت ما اون رو مثلا ممکنه دیوانه میدانیم. این طور نیست، در گذشته هم این طور نبوده است. دیوانه معادل مجنون به کار برده میشده است، و مجنون هم باز زیباست. مجنون هم در کلام عرب نه به معنای کسی بوده است که حال روزش در پی لیلا بوده است، حال روز خوبی نداشته، نه، مجنون در کلام عرب هم یعنی شیطان زده. الا اخبرکم بالمجنون حق المجنون، اون حدیث شریف نبی مکرم، رد شدن دیدن کسی افتاده است تو زمین داره دست و پا میزنه، گفتن چی؟ گفتن مجنون نیست که مردم گردشو گرفتن. پیامبر فرمودن این مجنون نیست، به هازل مبتلا، این مبتلایه، این بیماره. میدونید مجنون کیه؟ الا اخبرکم بالمجنون حق المجنون، مجنون اون متبختر گردن کشیست که تکبر تمام وجودش رو گرفته است، اعتناع به خلق نمی کند، چنین راه می رود، چنین سخن می گوید، چنین رفتار می کند، تمام نشانه های کبر شیطانی رو حضرت بازگو فرمودن برای مجنون. پس مجنون معادل دیوانه در فارسی، و دیوانه به معنای شیطان زده، نه به معنای مبتلای جسمی. نعوذ بالله، نعوذ بالله. قالوا معلمون مجنون. اینها گفتن این کسی است که بهش چیزی یاد دادن و معلمش هم بالاخره اینا بهش چیزی دادن، جنی هم بر او حاکم شده است، اومده است این رو تسخیرش کرده است به هیچ جنه و چنین تسلطی رو بر او پیدا کرده است. اینا حرفا حرفای عباطیلی است که از این سون سون می آید. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ما قدری تخفیف در این عذاب میدیم. انا کاشف العذاب قلیلا اما انکم عائدون، اما شما عود و بازگشت میکنید به روش خودتون، به این فشار اگر از شما یه مقداری برداشته شود باز شما بشید به روش خودتون برمیگردید. با این توجیه که در این خط دوم تفسیری گفتیم باز هم برمیگرده بس به اشراط الساعه، یعنی میشه فاصله بین وقوع این علائم تا خود قیام قیامت که مقداری تخفیف در عذاب باشد. اما اینها عائدون، با همان روش خودشون عمل میکنن. بالاتر از این هم در قرآن دیدید گروهی را خدا لا اله الا الله، خیلی سخت این حرف، گروهی رو خدا در قرآن میگوید که اینها را اگر از جهنم بیرونشون بکشیم برگردانیم به دنیا، لو ردو لا دول ما نهو ان، این همونی هم که هستن. اگر اینا از عذاب برگردن به دنیا، جهنم رو ببینن لمس کنن برگردن به دنیا، باز همان جنایاتی رو انجام میدن که انجام میدادن. اینجا شقاوتی است، اینجا خباستی است. یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون. اصلا ببینید یوم نبطش البطشة الکبرى، بطش به معنای اخذ با مقتدرانه الهی است. بطشه کبرا به دنیا اصلا نمیخوره. یوم نبطش البطشة الکبرى، عذاب کبرا همیشه در قرآن مال کجاست؟ عذاب اکبر. یه عذاب اصغر قرآن میفهمیشون میدیم به بعضی ها، بعد عذاب اکبر میدیم. عذاب اکبر یعنی عالم قیامت و عذاب قیامت. کبرا هم مؤنث اون اکبره. یوم نبطش البطشة الکبرى، اون روزی که با تمام قدرت و اقتدار و بزرگی اینها رو با قدرتی بسیار عظیم اخذشون کردیم، انا منتقمون، اونگاه خداوند انتقام رسولان خودش رو از اینها خواهد گرفت. از چنین انسان‌های روی برگردان، مدبر، مبارز، ستیزگر با پیامبران انتقام الهی گرفته خواهد شد. البته می‌دانیم که مراد از انتقام الهی، ما وقتی انتقام رو مطرح می‌کنیم در دنیای انتقام داریم یه قصاص، مجازات قانونی نام اون قصاص است. مجازات شخصی برخواسته از تشفی خاطر و خنک کردن دل به تعبیر پارسی انتقام است. ما در اسلام قصاص داریم، انتقام نداریم. اینجا منتقمون که مطرح می‌فرماید مراد نتیجه انتقامه که به خدا نسبت داده میشه. اگر کسی از دیگری انتقام گرفت نتیجه‌اش چی میشه؟ نابودیش، ویرانی، زمین زدنش. خداوند منتقمون است، یعنی اینها رو به هلاکت و به ویرانی میرساند. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین بجاه محمد و آله الطاهرین.